سلام و عصر بخیر. پنج بجه عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین های این برنامه: رئیس جمهور افغانستان امروز در تهران با همتای ایرانیش دیدار کرد. حسن روحانی از همکاری ها برای تامین امنیت در افغانستان ابراز آمادگی کرده است. تلاش ها برای بازپسگیری قریه میرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل از سوی نیروهای امنیتی آغاز شده. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه. اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را امید مرزبان پیشکش می کند.
سرخط چند خبر: رئیس جمهور افغانستان در تهران با همتای ایرانیش حسن روحانی دیدار کرد. افراد مسلح بالای بند کمالخان در ولایت نیمروز افغانستان حمله کردند و گروه نجات در یک معدن الماس روسیه 8 کارگر را جستجو می‌کند که پس از فرو ریختن بخشی از این معدن مفقود شدند. با عرض سلام، حالا هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان امروز در تهران با همتای ایرانیش حسن روحانی دیدار کرد. در اعلامیه که دفتر رئیس جمهور افغانستان نشر کرده آمده است که رهبران دو کشور بالای موضوعات مختلف از جمله مبارزه با مواد مخدر و تندروی صحبت کردند. این دیدار پیش از برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی به حیث رئیس جمهور ایران انجام شد. در انتخابات ماه می ایران حسن روحانی به پیروزی رسید و برای دور دوم رئیس جمهور شد. مهمانان از بیش از 100 کشور جهان امروز در مراسم تحلیف حسن روحانی شرکت می‌کنند. بر اساس قانون اساسی ایران، روحانی 2 هفته فرصت دارد تا کابینه خود را تشکیل و به پارلمان معرفی کند. در یک برخورد مسلحانه بین نظامیان افغان و نیروهای خارجی در ولایت قندهار، یک مامور پلیس افغان کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. مقامات محل این رویداد را تایید کرده، میگویند که حادثه امروز هنگامی رخ داد که سربازان خارجی می‌خواستند وارد قماندانی نظم عامه در قول اردوی میوان شوند، اما نیروهای افغان مانع ورود آنها شدند. ماموریت حمایت قاطع در این باره ابراز نظر نکرده است. شب گذشته افراد مسلح بالای بند کمالخان در ولایت نیمروز افغانستان حمله کردند. غلام جیلانی ابوبکر، قماندان امنیه نیمروز، به رادیو آزادی گفت در حمله بالای پسته امنیتی واقع در منطقه کوهبند یک مامور پلیس و یک مهاجم کشته شدند. حمله کننده ها بالای این پسته امنیتی در بند کمالخان شناسایی نشدند و گروه نیز تا حال مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. بند کمالخان در ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز واقع است. مرحله دوم کار اعمار این بند بالای دریای هلمند مدت پیش آغاز شد. آب دریای هلمند به ایران سرازیر می شود. پیش از این رئیس جمهور ایران گفته است کشورش در برابر اعمار بند کمالخان به تفاوت بودن نمی تواند. طالبان 15 مامور پلیس محلی افغان را در منطقه میرزا اولنگ ولایت سرپل تیرباران کردند. این ماموران پلیس در نتیجه درگیری دیشب با طالبان اسیر شده بودند. ذبیح الله امانی، سخنگوی والی سرپل، با تایید این خبر گفت که شورشیان منطقه میرزا اولنگ در ولسوالی صیاد را نیز تصرف کردند. پیش از این یک قماندان پلیس محلی در این منطقه به رادیو آزادی گفته بود که طالبان چند باشنده این روستا را به اتهام همکاری با دولت کشته و نزدیک به 30 خانه را آتش زدند. اما این ادعا را یک سخنگوی طالبان رد کرد. گروه نجات در یک معدن الماس روسیه 8 کارگر را جستجو می‌کند که پس از فرو ریختن بخشی از این معدن مفقود شدند. در جریان امروز یک معدنچی گیرمانده در زیر زمین نجات داده شد. هنگام رخنه کردن آب در این معدن 142 نفر مصروف کار بودند که تا به حال 134 تن آنها نجات داده شدند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه گزارش داده است که گروه نجات شب گذشته با 2 یا 3 معدنچی گیرمانده در زیر زمین تماس برقرار کرده است. وزارت حالات اضطرار روسیه در شهرک میرنی، جایی که این معدن واقع است، حالت اضطرار اعلان کرد. شرکت الروسا که بزرگترین تولید کننده الماس در روسیه است، کار استخراج معدن میر را به پیش می‌برد. در نظر است امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد بالای قطعنامه وضع تحریم‌های بیشتر بالای کره شمالی رأی بدهد. دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد گفتند هدف این مصوبه آن است تا کره شمالی مجبور به مذاکره شود. گفته شده که این مصوبه 1/3 صادرات کره شمالی را که ارزش آن بیش از 1 میلیارد دلار است منع می‌کند. همزمان این مصوبه از دیگر کشورها می‌خواهد تا به کارگران کره شمالی اجازه کار ندهند. بیشترین کارگران کره شمالی در چین و روسیه کار میکنن. و علمای دینی برجسته شیعه در عراق خواهان انحلال گروه‌های ملیشه قدرتمند شدند که تحت حمایت ایران هستند. مقتدی الصدر یکی از روحانیان برجسته عراقی دیروز خواهان منحل شدن گروه حشد الشعبی شد. تخمین زده می شود که این سازمان ملیشه طرفدار حکومت 122 هزار سرباز دارد که اکثریت آنان را ملیشه های شیعه تحت حمایت ایران تشکیل می دهند. شیخ فاضل البودیری عالم پیشتاز دیگر نیز خواهان انحلال گروه های ملیشه تحت حمایت ایران در عراق شده است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. این هم داشته ها این برنامه. رئیس جمهور افغانستان امروز در تهران با همتای ایرانیش دیدار کرد. ارگ ریاست جمهوری در مورد مسائل بحث شده در این ملاقات میگوید:
دې ملاقات کې په امنیتي مسایلو باندې بحث وشو. د دې ترڅنګ تجارت، ترانزیت، د مخدره موادو قاچاق، د سرحداتو د امنیت
جزئیات تا دقایق دیگر. تحلیلگران افغان سفر رئیس جمهور غنی را در شرایط فعلی به ایران بسیار مهم میدانند.
به تمام نکاتی که منافع افغانستان زیر پای میکنه، رئیس جمهور که رفته دینامی وقتش هست که را مطرح کنه و جدی نتیجه بگیره از این.
در مورد سقوط قریه مرزا اولنگ ولایت سرپل به دست طالبان مسلح و تلاش ها برای بازپسگیری آن از سوی نیروهای امنیتی با سخنگوی والین ولایت گفتگو کرده ایم. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بیرون از افغانستان از مراسم تالیف رئیس جمهور ایران برایتان خواهیم گفت. و در نیمه دوم برنامه های هفته‌وار نشر می شوند. نخست حقیقت چیست و در پی آن هوای تازه.
یک تعداد از بچه هایی که در خارج زندگی میکنن تصاویر خود اینجا روان میکنن یا در اسکایپ گپ میزنن یا از طریق شبکه ها تماس میگیرن با دخترایی که در افغانستان زندگی میکنن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک مرا همراهی میکنه. رئیس جمهور ایران از همکاری ها برای تامین امنیت در افغانستان ابراز آمادگی کرده است. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی نیز بر مبارزه مشترک بر ضد گروه های تروریستی و تامین امنیت سرحدات میان دو کشور تاکید داشته. جزئیات بیشتر این ملاقات را از همکارم نورالله شایان میپرسیم که همین اکنون در استودیوی کابل رادیو آزادی با ماست. بله شایان صاحب، روز شما بخیر. جزئیات از این ملاقات با شنونده ها شریک بسازین.
بله، رؤسای جمهور افغانستان و ایران روز شنبه در یک نشست دو جانبه روی مسائل امنیتی با هم در تهران صحبت کردند. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه بر رادیو آزادی گفت آقای روحانی امنیت در افغانستان را مهم دانسته و از همکاری کشورش در این راستا ابراز آمادگی کرده است. آقای آزاد همچنان گفت رئیس جمهور غنی روی تامین امنیت سرحدات و مبارزه مشترک بر ضد همه تروریستان تاکید داشته است.
جمهور رئیس ایران در ولسمشر سره دوارخیز ملاقات درلود. په دې ملاقات کې په امنیتي مسایلو باندې بحث وشو. د دې ترڅنګ تجارت، ترانزیت، د مخدره موادو قاچاق، د سرحداتو د امنیت، د ریلګاډي د پټلۍ د غځولو، چابهار بندر او د افغان مهاجرینو په ستونزو باندې خبرې اترې وشوې. ولسمشر افغان ولسمشر دا ډاډ ورکړ چې د سرحداتو د امنیت په ټینګښت کې به لا جدي عملي ګامونه پورته کړي.
سران دو کشور همچنان روی مبارزه با قاچاق مواد مخدر، حفظ محیط زیست و احتیاط نیز بحث کردند. از سوی هم رئیس جمهور ایران گفته است که خط آهن میان دو کشور و بندر چابهار می تواند به نقطه وصل میان دو کشور مبدل شود. قرار است رئیس جمهور غنی عصر امروز با تاجران و ماجران افغان مقیم ایران نیز ملاقات کند. آقای غنی روز شنبه در مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور ایران شرکت می کند. در این حال شمار از کارشناسان می گویند که ایران سیاست دوگانه را در قبال افغانستان بازی می کند. قدرت الله زواک یکی از این کارشناسان گفت ایران از یک سووده همکاری میداد، اما در عمل برای بی‌ثباتی منطقه به خاطر رسیدن به اهدافش کار میکند.
ایران هم به نحوی در قبال مسائل افغانستان و در قبال مسائل منطقه دائم سیاست‌های دوگانه داشته. معمولا در دیپلماسیشان از همکاری و از تعاون صحبت میکنند، اما در عمل به خاطر بی‌ثباتی منطقه و به خاطر مشکل آفرینی در منطقه تا بتوانند به اهداف خود برسند دائما اقدام میکنند.
آقای زواک همچنان افزود وعده همکاری ایران به خاطر تامین امنیت افغانستان عوام فریبان است، زیرا آنان به خاطر اینکه از قضایای افغانستان دور نباشند این گونه حرفها را مطرح می کنند، اما در عمل به فعالیت های مخربانیشان ادامه می دهند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان امروز در تهران با همتای ایرانیش حسن روحانی دیدار کرده. کارشناسان افغان سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را در شرایط فعلی به ایران بسیار مهم می خوانند. یکی از این آگاهان و دیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل است که با همکارم جاوید حسن زاده صحبت کرده.
در شرایط فعلی که اشرف غنی به ایران سفر کرده و این از اهمیت بسیار برخوردار است، برازی که در این اواخر گفتم می شده که ایران در افغانستان مداخله نظامی میکنه، طالبای مخصوص تربیه کرده او را تمویل میکنه، تجهیز میکنه، وزد ماجروانش میکنه. به این لحاظ برای رئیس جمهور بکار است که از مصالح ملی افغانستان، از مصالح اولیای افغانستان، از ملت افغانستان، از مردم و از امنیت افغانستان در ایران دفاع کنه.
استاد، با توجه به اشاره که شما به مداخله ایران داشتین، اخیرا قماندان سپاه پاسداران ایران گفته بودن سه ولایت افغانستان زیر نظر ماست. چه فکر میکنین که رئیس جمهور در قسمت مطرح کردن این مسئله و همچنان مسئله آبهای افغانستان که قبلا بین مقامات افغان ایرانی سخنان رد و بدل شده، چقدر مهم است که روی از این موضوعات رئیس جمهور تمرکز بیشتر داشته باشه؟
هدف ما که میگیم که رئیس جمهور افغانستان با دوجا از منافع افغانستان دفاع کنه، اینا میگپا از دیگه از چی دفاع میکنه؟ این بسیار جدی مسئله است، بیقدر جدی برش مطرح کنه که ایره باعث یک مثال برای رئیس جمهور ایران بگه که اینطور اظهارات کردن. و چنان رئیس جمهور روحانی در قسمت آبها گفت که باید این کنترل شوه و نظر انداخته شوه سر ازی، و اونا هم به مسئولیت گپ زدن به تمام نکاتی که منافع افغانستان زیر پای میکنه. رئیس جمهور اشرف غنی که رفته برای دینامی وقتش است که را مطرح کنه و جدی نتیجه بگیره از این، و اگر لازم باشه که گپ زیاد زده شوه در آینده باید حیات های قوی را به یکی دیگه روان کنن که روابط ایران و افغانستان خوب شوه.
چقدر همکاری صادقانه ایران میتونه باعث کاهش جنگ در افغانستان شوه؟
دیدید که افغانستان وقتی که خاکش استعمال نمیشه علیه ایران، ایران هم باید که خاک افغانستان امنیت سه احترام بکنه و دشمن خود از امریکا بزنه، در هر جای دیگه که میزنه بزنه، خود افغانستان هم رای دشمنی نکنه که افغانستان از 14 بیشتر در جنگ است و مردم بیشتر تحمل این جنگ و کشتن خود ندارن. با اون لحاظ ایران میتونه که برزد تروریزم امرای افغانستان یه دست بده و اونمو طالبای که از پاکستان اونجا میدروزن او را تجهیز نکنن، تربیه نکنن، تمویل نکنن، تفنگ دستش نتن و افغانستان روانش نکنن. وقتی که برزد از او حتی برخلاف از این امراش دست بده که اگر مخالفین افغانستان اونجا میرن اونا را باید جزا بدن و نمانن که دیگه در افغانستان به اگهی کار میکنن، امرای ایران روابط ما برادرانه است.
یعنی تاثیرگذار از بالای کاهش جنگ و حمله
بسیار تاثیرگذار است کمک ایران در مبارزه ضد تروریسم با افغانستان اگر از دل جان کمک کنه.
و دیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. باید یادآور شوم که بر علاوه گفتگوها روی مسائل مختلف، رئیس جمهور افغانستان در مراسم تالیف رئیس جمهور ایران نیز اشتراک میکند. در مورد مراسم تالیف رئیس جمهور ایران تا دقایق بعد براتون خواهیم گفت.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
با سقوط قریه مرزا اولنگ ولسوالی سیاد ولایت سرپل، مقامات در تلاش بازپسگیری این منطقه از نزد طالبان مسلند. البته نیروهای امنیتی افغان شب گذشته طالبان این منطقه استراتژیک را در کنترل خود گرفته و به چندین تن که اتهام وارد کردند که با حکومت همکاری میکنند اونا را تیرباران هم کردند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با زبیولا امانی سخنگوی والی سرپل گفتگو کرده و نخست از وی در مورد وضعیت فعلی این منطقه پرسیده است.
تشکر. دو روز قبل گروه های رسفکن با جمهوری جنگجو از ولایات فاریاب، جلجان، غور و بادغیس با شمول جنگجوانی که در ولایت سرپل داشتن یک حملات تهاجمی را از سه استقامت بالای منطقه مرزا ولنگ ولسوال صیاد آغاز کردن. ما نیروی کمکی موجود در ولایت که داشتیم فورا به منطقه اعزام کردیم. یک درگیری شدید چند ساعته بین نیروهای امنیتی و گروه های رسفکن در ساحه صورت گرفت که متاسفانه نیمه های شب گذشته گروه های رسفکن تانستن که منطقه مرزا ولنگ ولسوال صیاد به نفعشان سقوط بدن. این درگیری ده نفر از گروه های رسفکن به شمول دو فرمانده برجستهشان به نام های داملا بصیر و ملا یاسین از بین رفته. 12 نفرشان زخمی شده. در این درگیری ها 7 پلیس محلی به شمول یک سرباز اردوی ملی شهید شده. 4 نفر دیگه ما زخمی داریم. همچنان درگیری های طاقت فرسا و نفسگیر سبب شده بود تا مردم محل از خانه‌هایشان فرار بکنه که در حین فرار یک فرد ملکی همراه با یک زن هم از سوی شورشیان تیرباران شدند.
آقای امانی ببخشید، در حالی که شما نیروهای بیشتر به منطقه اعزام کردین، باز هم چی باعث شد که منطقه مرزا اولنگ به دست طالب سقوط بکنه؟
یکی از علتهای ای که مرزا اولنگ به دست مخالفین سقوط کرد نرسیدن کمک های هوایی و زمینی که ما از سکتورهای امنیتی مرکزی تقاضا کرده بودیم، نرسیدن از اوناست و تجمع بیش از حد مخالفین از ولایاتی که قبلا نام گیره کردم به این بالای منطقه بود که منطقه با دست مخالفین سقوط کرد. طالبا و گروه های داعش با ورود به منطقه مردم را به مسجد جمع کرده و تعدادی از مردم از بین شان جدا کرده، تیرباران کرده که آمارشان دقیق نیست. اماکن مقدس را به آتش کشیده، تعدادی از افراد به جای نامعلوم اونا انتقال داده. برای فعلا درگیری به شکل پراگنده در اونجا ادامه دارن.
برای فعلا نیروها در کدام قسمت موقعیت دارن؟
ما خود ما تا چند لحظه پیش در خط مقدم نبرد همراه جناب والی صاحب و سایر مسئولین اونجا بودیم. برای فعلا قرار است که لحظات بعد فرمانده قول اردوی دوستانوی شاهین والد ولایت سرپل شود و اقدامات بعدی را روی دست بگیرن.
گفته میشه که با سقوط قریه مرزا اولنگ که دروازه عبوری از طرف ولسوالی کوهستانات به مرکز سرپل میشه، احتمال سقوط ولسوالی صیاد و مرکز سرپل هم در خطر است.
منطقه مرزا اولنگ یک منطقه استراتژیک بود. با سقوط این منطقه نگرانی ها با وجود آمده. ما تلاش نهایی خودم میکنیم که انشاءالله این منطقه را دوباره بازپسگیری بکنیم. اگر بازپسگیری نشوه این منطقه مشکلات و چالش ها بیشتر خواهد.
زبیولا امانی سخنگوی والی سرپل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا 7 شام ادامه دارند. از 7 شام تا 7 صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. شما را از آگاهان مسائل سیاسی عدم شناخت امریکا از جامعه افغانستان را یکی از علتهای عدم موفقیت در جنگ افغانستان می دانند. این اظهارات در حال بیان می شود که اخیراً رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از عدم پیشرفت جنگ در افغانستان انتقاد کرده و دستور داده تا بر کناری قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان بررسی شود. اما جان مکین، سناتور جمهوری خواه برجسته آمریکایی، در واکنش گفته که مسئول ناکامی جنگ در افغانستان نبود استراتژی مشخص قصر سفید است. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
نبود یک دید روشن در جنگ افغانستان که به باور برخی آگاهان سیاسی ناشی از عدم شناخت جامعه افغانی بوده، عامل موفق نبودن آمریکا در جنگ افغانستان خوانده می شود. برنا صالحی، یکی از این آگاهان، روزشن بی در صحبت با رادیو آزادی گفت انعکاس این مسئله سبب شد تا در مبارزه علیه تروریسم گندی به میان بیاید. به گفته وی، در گذشته ساخت استراتژی آمریکا بیشتر متکی به گزارش ترجمان‌های افغان بوده است.
شناخت یک جامعه با جزئیاتش کار ساده هیچ کسی نیست. امریکایی ها در شناخت جامعه افغانستان مشکل داشتن، به استراتژی هایشان انعکاس پیدا کرد و باعث اینمو کندی مبارزه و جنگ علیه مخالفین هم امریکا و هم دولت افغانستان شد تا این روز.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که اخیراً رئیس جمهور ایالات متحده امریکا از عدم پیشرفت جنگ در افغانستان انتقاد کرده و دستور داده تا بر کناری قمندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان بررسی شود. دونالد ترامپ در یک نشست با مشاورینش پرسیده است که چرا آمریکا در نزدیک به 17 سال هنوز هم در افغانستان است. اما جان مکین، سناتور برجسته آمریکایی، در واکنش گفته که مسئول ناکامی جنگ در افغانستان نبود استراتژی مشخص قصر سفید است. گفتن است که نزدیک به 6 ماه پیش جنرال نیکلسون گفته بود که آمریکا در جنگ افغانستان برنده نیست. این سخنان در حال از سوی مقام‌های آمریکایی مطرح می‌شود که وزارت دفاع آمریکا مصروف تهیه یک استراتژی جدید درباره جنگ افغانستان است. از سوی هم یک عضو کمیسیون روابط بین الملل پلیسی جرگه افغانستان میگوید اگر امریکا یک استراتژی واحد و واضح در برابر افغانستان اتخاذ نکند، باز هم با مشکل مواجه خواهد شد. محمد داود کلکانی به رادیو آزادی گفت که تغییر چهره ها در رهبری جنگ نمیتواند به حل بنبست افغانستان کمک کند.
و حالا هم اگر ایالات متحده امریکا یک استراتژی واحد برای کشورهای ناتو و ایالات متحده امریکا آماده نسازد، فعلا هم ایالات متحده امریکا با مشکل خواهد مواجه شد. تغییر دادن چهره ها مسائل حل نمی کنند تا اینکه یک استراتژی، یک پلان مشخص واضح و مدون ترتیب دهند و درمای مسئله را واضح نسازند.
در این میان مشتاق رحیم، یکی از آگاهان مسائل سیاسی، میگوید که امریکا باید در استراتژی جدیدش در کنار توجه به تجهیز نیروهای امنیتی افغان، روی فشار آوردن بر همسایه های افغانستان به خصوص پاکستان برای دست برداشتن از مداخلات در امور این کشور بپردازد. به گفته وی، امریکا از این طریق تلاش کند تا برای آغاز مذاکرات صلح در افغانستان زمینه سازی شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
مراسم تألیف حسن روحانی رئیس جمهور ایران آغاز شد. حسن روحانی برای دومین دوره ریاست جمهوری سوگند یاد می کند. انتخابات ریاست جمهوری ایران در 19 ماه می امسال برگزار شد. این که حسن روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری خود تا چی حد موفق میشه که رابط کشورش را با غرب بهبود ببخشد و توقعات در داخل ایران چیست؟ ساعت پیش با حسن جعفری، همکار ما در رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، صحبت کردم. آقای جعفری گفت
این دوره 12 ریاست جمهوری در ایران هست. در 11 دوره پیش گاه میهمانانی خارجی هم در این مراسم حضور داشتند، اما برای اولین بار در این حد گسترده و وسیع میهمانان خارجی هستند. یک دلیلش البته توافق هسته‌ای هست که بین ایران و 6 قدرت جهانی، یعنی ایران به اضافه گروه 5 علاوه 1، 2 سال پیش برقرار شد و جدیداً سالگردش رو پشت سر گذاشتیم. روابط بین ایران و به خصوص اروپا، کشورهای اروپایی، در این یک سال و نیم گذشته بهبود نسبی حاصل کرده. حسن روحانی از دیروز دست کم دو جا اشاره کرده که تعداد زیاد میهمانان خارجی نشان دهنده این استش که داریم از سودهای برجام یا همین توافق هسته‌ای استفاده میکنیم و احتمالاً به همین دلیل هست، مهمترین دلیل.
اگه دیده شود با روی قدرت آمدن دونالد ترامپ، روابط ایران و آمریکا چندان خوب نیست، خصوصا بعد از آزمایش راکت هایی که ایران داشته و اخیراً یک راکت عامل قمر مصنوعی را که ایران ایران آزمایش کرد. چی فکر میکنین در دور جدید ریاست جمهوری حسن روحانی رابط با امریکا به خصوص چیگونه خواهد بود؟
بله، این اختلافات و تنش هایی که در 6 ماه گذشته بین ایران و آمریکا خیلی شدت بیشتری گرفته، عملا داره این توافق هسته ای هم رو زیر سایه خودش میگیره. امروز یکی از مهمترین صحبت هایی که بین فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به تهران سفر کرده، هم با حسن روحانی رئیس جمهور و هم با محمد جواد ظریف وزیر خارجه در مورد ادامه برجام بود. چند روز پیش 3 کشور اروپایی به اضافه آمریکا، یعنی این 4 کشور، به شدت انتقاد کرده بود از اینکه این موشک ماهواره برای سیمرغ رو ایران به فضا فرستاده. ظاهرا یکی از حرفای اصلی در مذاکرات امروز آقای خانم موگرینی با آقای روحانی و ظریف هم همین بوده.
خب، از توقعات مردم ایران از حکومت حسن روحانی میشنویم. برخی از ایرانی هایی که با رویترز صحبت کردن:
ما فقط از ایشون انتظار داریم که به مردم رسیدگی کنه، به وضعیت جامعه، به وضعیت جوان. اصلا شغل نیست، کار نیست، پول نیست. انتظارای ما اینه حداقل به جوانامون رسیدگی کنن، به کسایی که نیازمندن به جامعه رسیدگی کنن، تحریما به همین رسیدگی کنن دیگه.
آقای جعفری، چی فکر میکنین این توقعات مردم در دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی تا چی حد برآورده خواهد شد؟
الان همونطور که در این صداها هم شنیدیم، یکی از مهمترین انتظارات و توقعات اقتصادی هستش، به خصوص سالهایی که ایران تحریم اقتصادی بوده به خاطر مسائل هسته‌ای و اتمی. الان تازه این توافق هسته‌ای 2 سال هست امضا شده. شاید حسن روحانی بتونه و شاید هم نتونه، بستگی به عوامل بسیار متعددی در منطقه و در خود ایران داره که باید دید و 4 سال پیش رو در کابینه حسن روحانی دید.
حسن جعفری همکار ما در رادیو فردای بخش ایران رادیو آزادی بود. فرشته نگاست، متشکری میکنم از همراهیتان. به علاقمندان فوتبال بگویم که نیمار بازیکن معروف فوتبال تیم بارسلونا را رها کرده و به تیم پاریس سن ژرمن پیوسته. انتقال نیمار از بارسلونا به پاریس سن ژرمن گرانترین انتقال در تاریخ فوتبال عنوان شده. در این مورد بیشتر براتون میگیم. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی. Brilliant goal. Fabulously set up from Neymar. The detonation.
نیمار گرانترین بازیکن فوتبال 2017 میلادی تیم بارسلونا را رها کرد و با تیم پاریس سن ژرمن پیوست. قرارداد انتقال نیمار از بارسلونا به پاریس سن ژرمن ارزش 222 میلیون یورو امضا شده است. نیمار بازیکن پیشین خط حمله بارسلونا، تا سال 2022 میلادی با تیم پاریس سن ژرمن بازی خواهد کرد. نیمار د سیلوا سانتور جونیور 25 سال دارد و در 2013 میلادی از تیم سانتوس برزیل به بارسلونای اسپانیا پیوست و در سال 2016 میلادی با قرارداد 5 ساله حضورش را در این تیم تمدید کرد. نیمار اخیراً در جام بین المللی قهرمانان در امریکا برای بارسلونا بازی کرد. او در جریان عضویت خود با تیم بارسلونا 105 گل به نفع این تیم به ثمر رسانده است و امروی این تیم 2 بار قهرمان لالیگا اسپانیا شد و 1 بار هم قهرمانی را در لیگ قهرمانان اروپا تجربه کرده است. نیمار با استفاده از صفحه اجتماعی از تمام بازیکنان تیم بارسلونا تشکری کرده و گفته است به عنوان یک ورزشکار به یک چالش جدید نیاز داشت و از این رو با تیم پاریس سن ژرمن پیوسته است. اکنون هم از پیام های شما که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت شدند.
از پیام های شما:
تمام افغانستان از پودری گرفته، مردم پودری شده را در پل چرخی نفر که بندی میشه اونجا پودر توزیع میشه، در هر جا ببینیم این رقم است. باید کلان تا دلسوز باشه که دلویم گفتان را بگیرد.
فعلا در مواد مخدر در پنجشیر بسیار به اندازه فراوان وارد میشود و در قسمت جلوگیری از این اقدام صورت نگرفته. تعدادی از جوانان به مواد مخدر آغشته شدند و شاید در حالت افزایش هم بوده باشد. متاسفانه بدبختانه که هیچ گونه اقدامی در این قسمت صورت نگرفتد. نظام هستم از پنجشهر. در پنجشهر یک تعداد افرادی هستند که مواد مخدر از شمالی کابل انتقال میتن و رواج داده نگنه کسی هیچ در اینجا به این مواد اصلا آشنایی نداشت به هیروئین.
مقامات امنیتی پنجشهر میگن که کیلو کیلو مواد ما گرفتار کردیم، اما به سرها از طریق پنجشهر مواد قاچاق میشد و از کابل میره و به ولایت همجوار.
تشکر از پیام هایتان و تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. 5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان را از امید مرزبان میشنوید.
رئیس جمهور افغانستان امروز در تهران با همتای ایرانیش حسن روحانی دیدار کرد. این دیدار پیش از برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی به حیث رئیس جمهور ایران انجام شد. طالبان 15 مامور پلیس محلی افغان را در منطقه میرزا اولنگ ولایت سرپل تیرباران کردند. این ماموران پلیس در نتیجه درگیری دیشب با طالبان اسیر شده بودند. پلیس ولایت جوزجان یک ملای امام مسجد را به اتهام تجاوز جنسی بالای یک کودک 11 ساله بازداشت کرده است. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان به رادیو آزادی گفت این ملا امام که باشنده ولسوالی آقچه است توسط پلیس بازداشت و به ادارات عدلی و قضایی معرفی شده است. در یک برخورد مسلحانه بین نظامیان افغان و نیروهای خارجی در ولایت قندهار یک مامور پلیس افغان کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. محمد قاسم صدیقی سخنگوی قماندانی زون 404 به رادیو آزادی گفت یک گروه کاری برای بررسی این رویداد تعیین شده است. گروه نجات در یک معدن الماس روسیه 8 کارگر را جستجو میکند که پس از فرو ریختن بخشی از این معدن مفقود شدند. در جریان امروز یک معدنچی گیرمانده در زیر زمین نجات داده شد. علمای دینی برجسته شیعه در عراق خواهان انحلال گروه های ملیشای قدرتمند شدند که تحت حمایت ایران هستند و در نظر است امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد بالای قطعنامه وضع تحریم های بیشتر بالای کوریای شمالی رای بدهد.
تفصیل این خبرها، دیگر رویدادهای مهم روز و گزارش های تصویری روی وبسایت رادیو آزادی. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اکنون هم رویدادهای ورزشی با مرضیه احمدزی.
برای نخستین بار در کابل میان 12 تیم مسابقات اندور کرکت یعنی داخل سالون آغاز گردید. در نخستین مسابقه سازمان ورزشی خبرنگاران با تفاوت یک ویکت تیم حیات را شکست داد. حامد بابر مسئول این مسابقات امروز به رادیو آزادی گفت که هدف از این مسابقات مروج ساختن بازی های اندور می باشد. بر اساس معلومات بابر این مسابقات در 4 گروه برگزار می گردد و در هر گروه 3 تیم با هم به رقابت می پردازند. این مسابقات به مدت 5 روز دوام می کند. 13 دور رقابت‌های قهرمانی آشیارا کاراته در کابل برگزار شد. به اساس معلومات ریاست تربیت بدنی افغانستان در این رقابت‌ها ورزشکاران آشیارا کاراته از 17 ولایت کشور اشتراک کرده است. این رقابت‌ها در رده‌های سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان برای کسب عضویت در تیم ملی با هم رقابت می‌نمایند. این رقابت‌ها به مدت 5 روز دوام می‌کند. فدراسیون آشیارا کاراته در 19 ولایت کشور نمایندگی رسمی و تیم‌های منتخب دارد. و در مسابقات بین المللی سنوکر تیم 4 نفری افغانستان خوب ندرخشید. محمد عزیز اعظمی رئیس فدراسیون سنوکر افغانستان امروز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در 16 بازیکن بهترین سالی محمد محمدی با ویلز و رئیس سنزایی به ایران مسابقه را باخت. مسابقات بین المللی سنوکر به میزبانی مصر برگزار گردیده و در این مسابقات بازیکنان از 50 کشور اشتراک کرده است. تیم سنوکر افغانستان سال گذشته هم در این مسابقات اشتراک کرده بود و مقام ششم را از آن خود کرده بود. پایان خبرهای ورزشی.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. فرشته نگاست و تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. آل هم نوبت رسیده به نشر برنامه های افتوار امروز. نخست برنامه حقیقت چیست و سپس هوای تازه نشر می شود. با رادیو آزادی باشید.
حقیقت چیست؟
گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
در این روزها پرچاوی‌های برق در شهر کابل افزایش یافته است و این مسئله مردم را با مشکلات زیاد روبرو کرده است. البته پرچاوی‌های برق همساله وجود داشته و از جانب پایه‌های برق نیز همواره مورد هدف مخالفان مسلح قرار گرفته است. این که برای بیرون رفت از این مشکل چی پلان روی دست است، در این برنامه حقیقت چیست با آن می‌پردازیم. در این برنامه قدرت الله دلاوری رئیس پیشین شرکت برشنا را با خود داریم. البته می‌خواهیم در این قسمت یادآور شوم که این برنامه روز سه‌شنبه، یعنی یک روز پیش از آن که آقای دلاوری از سمتش برکنار شود، ثبت شده است. دلاوری صاحب، می‌خواهیم از شروع بکنم که در روزهای پسین در شهر کابل پرچاوی‌ها بیش از حد زیاد شده. مردم کابل زیاد شکایت دارند. دلیل پرچاوی‌ها در چی است؟
دلیل پرچاوی هایی که در آخر صورت گرفته، کمبودی برق، پایین بودن اندازه برق که ما داریم به مقابل تقاضاست. در دو وقت سال ما در تقاضای برق شدیداً بالا میره، که در ایام زمستان است که دو وقت هم ما برق تولیدی که داریم از داخل افغانستان کم میشه و دیگه ای که مصرف بالا میره، بخاری بیاد از زمستان روشن میشه و در تابستان وقتی که هوا خوب میشه اکثرا کولر دارن، ایرکندیشن دارن، یخچالا هست، اینا هم تقاضای برق شدیداً بالا میبره و چون محدودیت هنوز هم در عرضه است، ما امیال در کابل کمتر از 300 مگاوات برق در اختیار ما است که او حدود 250 مگاوات از یز وارداتی است، متبقیش از تولیدات داخلی است و این در مقابلش تقاضا به 6.5 مگاوات ترا بالا میره. اینال ما همی مثلا 280 مگاوات چطور به تمام مشتریایی که برق ضرورت دارن برسانیم؟ فقط یکانه چاریش این اموز که خود شهر تقسیم بندی میکنیم به هر نقطه شهر یک اندازه امو برق کس به امو تعداد که میتونیم ما برق عرضه کنیم به امونا میرسانیم.
این مشکل یعنی همه ساله وجود داشته، اما سر راه های بدیل از این، مثلا شما گفتین عرضه کمتر است و تقاضا بیشتر، برای از این که بتونین که برای مقدار تقاضا 600 مگاوات هست، چی برنامه های روی دست است؟ راه های بدیل در چیست؟
بسیار شما شاید در گذشته هم شنیده باشین که یک لین 500 کیلووولت از سرحد افغانستان با ترکمنستان زیر ساختن است و وقتی که امیدوار هستیم که تا آخر 2018 او خلاص شود، بازمی خود توانایی که ما برق حال فعلا محدود است از رای سالنگ به 300 مگاوات، ما 300 مگاوات زیادتر در لینی که داریم آوردن نمیتونیم طرف کابل، باز در وقت ما میتونیم تا 1000 مگاوات برق بیاریم که وقتی که ما جمعاً 1300 مگاوات ظرفیت داشته باشیم یا در برق دست ما باشه و تقاضا که حدود 600 مگاوات باشه، طبعا ما هیچ کدوم مشکلی نداریم، حتی باز برق اضافی در اختیار ما قرار میگیره.
یعنی وعده شما تا آخر سال 2018 هست مشکل برق کابل و حتی برق ولایت هم مرفوع خواهد شد؟
امیدوار هستم که امی مشکلات امنیتی و ای چیزا که البته در ساختمان لین هم تاثیر مستقیم داره ای بخیر حل شوه. یعنی فعلا ما تمام تلاش خود به می متمرکز ساختیم که لین تا آخر دسامبر 2018 فعال شوه تا 1000 مگاوات از ترکمنستان برق بخره.
می خواهیم این نقطه را هم در قسمت روشن شود. یک قسمت برق ما شما تولیدی است که خود ما تولید میکنیم و قسمت زیادش هم ما خریداری میکنیم، چرا بیشتر خریداری نمیکنیم؟
یک لاین که از شمال به جنوب میایه، ما خب برق که میخریم از همسایه شمالی ما میخریم، اینا لینی لاین که اثر سالنگ تیر میشه ظرفیتش 300 مگاوات است. ما ساختن یک لاین انتقال برق بین 2 تا 3 سال وقت میگیره و ایره ما گرچه که قرارداده که بر لین که از سالنگ میایه و 500 کیلوولت یا حدود 1000 مگاوات ظرفیت داره، این قراردادش چند ماه قبل تکمیل شد و آل همو سروی ویایش هم تکمیل شده، ساختمانش انقریب شروع میشه که ما حتی به خود قراردادی اتر صحبت هم کردیم که اگر اینا بتونن تا دسامبر 2018 خلاص کنه ما یک اندازه و ایسان مثل جایزه واره برشن بتیم، مثل یک بخشی واره بتیم که زود خلاص کنه.
این قراردادی شرکت داخلی است یا خارجی؟
نه خیر، شرکت خارجی است.
دلاره صاحب، ما همیشه واردات کردیم در 16 سال گذشته. برای اینکه ما بتونیم خود ما تولید بکنیم و به خودکفایی برسیم، در این قسمت مشخصاً چی برنامه ها را داریم؟
اصلاً امکاناتی که در افغانستان است که ما باید برق تولید کنیم، البته دریای ماست که اونجا باید بندا ساخته شود. این بندا خودش ساختمان برق از اولی که ساختمان امید بندا از نگاه تعمیراتی و اینا یک سرمایه بسیار هنگفته کار داره. دوم دیگه مدت زمانی که برای تکمیل یک بند آبی است که از او باید ما برق بگیریم، این هم سالها کار داره. قسمی که پیشبینی میکنن بین 6 تا 9 سال یک بند وقت لازم داره که باید تکمیل شود و سرمایهش هم به صدها میلیون دلار است. همیالا وزارت محترم انرژی و آب که مسئول پلانگذاری و تطبیق پلانا به نمایندگی از حکومت افغانستان هستند، شدیداً سر از این کار میکنن. لیست بندهایی که اینا سرش کار میکنن زیاد است، خوب است و بعد بعض تعهدات هم صورت گرفته. حکومت شدیداً به این توجه داره و راه‌های مختلف را پیشنهاد کرده.
یعنی دلاور صاحب، در کل خریداری وظیفه شماست و پلانگذاری و ساخت بندها و استفاده از انرژی آفتاب کار وزارت انرژی و آب؟
بله، خریداری و توزیع، انتقال، نظارت، حفظ مراقبت لینا و اینا وظیفه برشناس، اما ترتیب پلان و ملی یا محلی یا منطقوی کلش وظیفه وزارت انرژی و آب است. بله.
دلاور صاحب، در قسمت لاین های برق پرسان میکنم، شما هم گفتین که نظارت وظیفه شماست. در سالهای گذشته هم لاین های برق به طرف شمال در ساحه کندوز و بغلان آسیب پذیر بوده، از طرف مخالفین مورد هدف قرار گرفتن. امسال هم این مشکل بود. برای اینکه بتونین که از این مشکل شما بیرون بیاین، چی پلان داشتین؟
با کمال تاسف برتون میگم که لاینای انتقالی ما که امو به ولتیجای بالاست، مثلا از قندوز که تیر میشه برق است که ما از تاجیکستان وارد میکنیم، در 6 ماه اول سال 2017 عیسوی 70 بار لاین قطع شده. دیروز صبح کی ساعت 6 بجه ما دو سرکت یا دو چی داریم، لاینی که داریم که برق تاجیکستان کابل میاره و در هر سرکت از این یا لاین از این ما 160 مگاوات برق انتقال میتیم. با کمال تاسف نزدیکای دوشی یکی از سرکت ها قطع شده. البته تا وقتی که ارگانهای امنیتی امنیت منطقه را تامین نکنه ما نمیتونیم اونجا بریم کار کنیم، چون نمیخوایم که زندگی پرسنل برشنا زیر خطر بیاید و قوای امنیتی ما، ارگانهای امنیتی ما البته متوجه ازی هستن. ما به طور اوسط که برای شما بگویم، روز یک بار در یک نقطه افغانستان یکی از لاینای امی ولتیج بالای ما قطع میشه. چی در بادبخ خوزبین ای کار شده، در فاریاب متواتری میشه، در نزدیکای کجکی میشه.
بر بیرون رفت از این مشکل دلاور صاحب، چی پلان مشخصا شما دارین و چی پلان مشخصا نیروهای امنیتی دارن یا هماهنگ چی پلان وجود دارن؟
ما البته هماهنگی با قوای امنیتی داریم، همیش ما معلومات در اختیار از او قرار میتیم، اما از دست خود برشنا، چون ما نه توپ داریم نه تانک داریم نه عسکر داریم، دشمنای وطن به هر شکل که است در سر تاسیسات نه تنها شاید برشناست، در دیگه تاسیسات هم اونا حمله میکنن.
اما از همه کرده برشناسی پذیر است، چنان شما گفتین که روز یک بار شاید قطع شدن
به خاطر از این که شاید برای دشمنا آسان باشن که برن با فیر مسلسل سر یک لاین بتونن و بسیار وقت کم یک لاین قطع کنن. این برشان گفتم آسان است نظر به دیگه چیزا.
دلاره صاحب، در کنار از اینکه شما گفتین که این آسان است و با آسانی میتونن که فشار بیارن بالای حکومت، آیا کدام هدف دیگه هم نهفته است که همواره برشنا را اینا تارگت قرار میدن؟
اعتراض که البته در پالوی خود کسایی که از نگاه عسکری با حکومت در جنگ هستن، متاسفانه که امروز در بعضی جاها باجگیرا هستن، کسایی که اصلا شاید به زمین نام مخالفین دولت استفاده کنن، به خاطر از این که تصور به تصور از این که اگر لین قطع میشه اینا شاید از برشنا پول بگیرن. ما هیچ وقت با هیچ کس کدام معامله نمیکنیم.
شما هم از باجگیری یاد کردین، تقاضای باجگیرا در کدام سطح هست؟ در کنار طالبا زورمندان هم تقاضای باجگیری دارن؟
برای من مشکل است که تر بگویم. من اصلا یک تصور میکنم، ما کدام چیزی در دست ما نیست، یک شاید داشتن یا اثبات موضوع نیست. اما شما که وقتی که به صورت عمومی سوال کردین، یعنی من میگم که در یک حالت قرار داریم که هر کس میخواد که از این حالت جنگ سو استفاده کنه.
یعنی دلاوری صاحب، تماسای تلفنی بر شما گاهی وقت آمده که نشان بده باجگیری را؟
اگر بر ما همطور یک تلفن هم بیایه، نه ما او تلفنشان را قبول میکنم و نه به همکارای خود اجازه زیر میتونم که با کسایی که چی باجگیر باشن چی مخالف دولت باشن روی صحبت داشته باشن سر از این آزاد. اما میتونم بگویم که از این چیزا امکان پذیر نیست.
یعنی در کل دلاوری صاحب، شما هم اشاره داشتین و قبلا هم مصاحبه که با شما داشتم شما گفتین که در هلمند طالبا عواید برق اونا به جیب از اونا میره. در سمت شمال هنوز هم تقاضای باجگیری هست وقت شما باج برشان نمیتین، که شما هم گفتین که هیچ زمان معامله نکردین و نمیکنین، اونا هدف قرار میتن؟
در شرایط فعلی میگم یه امکان داره. چرا جنگ از دو طرف، شاید هم که بعض وقتا لین ما قطع شوه از خاطر از این که مربی های از طرف مخالفین میره، و بعض وقتا هم شاید که در حالت جنگ یک گله از طرف قوای امنیتی ما به لین تصادف کنه.
چرا همیشه لین های برق هدف قرار میگیرند؟ آیا وقتی که شرکت برشنا حاضر به باجدهی نمیشه اونا هدف قرار میتن؟ امی پرسش به مردم مانده.
نه، به صورت کلی لینای ما به صورت عموم در مناطق جنگی جنگ است و فایر کردن مربی از هر دو طرف است، ایده ایج صورت میگیره. البته در گذشته مثلا در قسمت های بادبخ و ازبین و در بغلان در دند شابدین اینا ما شواهد داشتیم که مواد انفلاقی در خود پایای بند گذاشته شده و اونجا اینا انفلاق داده، که البته معلوم میشه که همدیس و تا او که او رادم به وضاحت گفته میتونه که اینا کار از اوناست. وقتی که لین قطع میکنن اونا کوشش میکنن که کابل به تاریکی بشنن تا یک نوع فشار باشه سر حکومت.
خب به عنوان پرسش آخر، شما هم گفتین که شما روزانه شاهد یک بار قطع شدن هستین و این روند ادامه همچنان خواهد داشت.
امیال هم دعا میکنم از خدا ان التجا میکنم سبای موضوع قطع شه، امید است که ادامه پیدا نکنه. اما در حالت جنگ قرار داریم، دشمن از هر نوع امکاناتی که بتونه که حکومت سرش فشار بیاره از هر چیز استفاده میکنن.
خیلی تشکر دلاوری سبزی که با ما فرصت دادین.
خواهش میکنم، تشکر از شما.
خواهد شد یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای که آمده ام کل تنظیمای زور از جبریز
به حضوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
عزیزان برنامه سلام،
امید میکنم که صحت و سلامت باشید. ازدواج خود یک امر طبیعی و یکی از نیازهای مبرم بشر است. گفته شده جوانانی که به موقع ازدواج نمی کنند دچار فشارهای روحی و روانی می شود. پس دختر و پسر جوان به وسیله ازدواج در کنار یک دیگر از آرامش، امنیت و سلامت روان برخوردار می گردد. اما برخی از جوانان به این مسئله توجه آنچنانی نمی کنند و یگانه موضوعی که زیادتر جوانان چی دختر چی پسر به آن علاقه مند هست ازدواج در خارج از کشور است، یعنی دوست دارند که همسر دلخواهشان در خارج از کشور باشد تا از طریق ازدواج با او یک زندگی رویایی را داشته باشند. ازدواج خارج از کشور چی عواقب در پی دارد؟ آیا می شود که با دیدن یک قطع عکس شناخت کامل از همسر آینده داشت؟ در برنامه این هفته هوای تازه روی همین موضوع بحث می کنیم.
دختر در امریکا نامزاد شده بود، وقتی نامزاد شد، وقتی بچه آمد اینجا روسی کرد، دختر میره امریکا میبینه که او بعد از روسی شوهرش هم جنس باز میباشه.
مردم افغانستان فکر نکنم که اجازه ازیر بر ما بده که فردا روز عروسی کنم، ما کار را که خودم میخوایم مردم مرا قبول کنن. مطمئن هستم دعواهای را آغاز خواهد شد. این مثلا
وقتی که در اونجا میرن میبینن که همسرشون خیلی سنش بالاست و تفاوت سنی بینشون بسیار زیاد است
و بسیار مشکلات زیاد اونجا مواجه میشن و روبرو میشن.
طلاق گرفت، فعلا یک زندگی بسیار خراب داره.
قسمی که شنیدیم جوانان در این زمینه دیدگاه های متفاوت دارند که شماره از جوانان گفتند به خاطر آزادی، عدم موجودیت امنیت، نبود محیط پاک و سالم دوست دارند که با کسی که در خارج از کشور زندگی می کند ازدواج کنند. اما برخی طرفدار ازدواج در خارج نیستند. آن چی شناخت کافی در امر ازدواج را میسر می سازد؟ معاشرت و سخن گفتن روبرو با خواستگار مورد نظر است. انسان ها در تعاملات اجتماعی بسیاری از خصوصیات افراد مختلف را شناسایی می کنند. دنیای مجازی و ارتباط از راه دور ممکن است موجب شود فرد مقابل شما تمام خصوصیات اخلاقی خود را بروز ندهد. شناخت همسر آینده مراحل دارد، امتحان کردن های دارد و از همه مهمتر تحقیقات دارد که برای فرد خارج از کشور تقریبا غیر ممکن است، حتی اگر خانواده او را به خوبی بشناسید. حیا پوپلزای یکی از جوانان شهر کابل برباد شدن زندگی دختر را برای ما حکایت می کند که با کسی در خارج از افغانستان زندگی می کرد ازدواج کرده بود.
من شاهد یک قصه استم که از جمله خیشای ما بود که مشکل امرش رخ شده بود که دختر در امریکا نامزاد شده بود، وقتی نامزاد شد، وقتی بچه آمد اینجا روسی کرد و هیچ کس خبر نداشت از این قصه. وقتی دختر میره امریکا میبینه که او بعد از روسی شوهرش، بسیار زیاد معذرت هم میخوایم از این لفظ که استفاده میکنم، او هم جنس باز میباشه و این دختر سر روح روانش چنان تاثیر کرده میباشه به خاطر که این از فامیل می باشه که پدرش بهش گفته که یک دختر در زندگی یک دفعه عرسی میکنه. اما عرسی که کد تا قیامت اگه هر رقم زندگیش باشه او باید او را قبول کنه. بالاخره این دختر چون اینی مشکل داشته می باشه و سر روح روان از این مشکل تاثیر گذاشته می باشه که این دختر دست به خودکشی میزنه در امریکا. به حساب بگیم که دپرشن برش پیدا شده، دپرس بود. بعد از او باز چیش کد طلاق گرفت و دختر گفت که من دیگه اینجا نمیخوام زندگی کنم، دیپورتش کرد به افغانستان و فعلا متاسفانه یک زندگی بسیار خراب داره.
باید توجه داشته باشیم که ازدواج یک تصمیم سرنوشت ساز در زندگی هر یک از دختر و پسر است و بهتر است در هنگام انتخاب همسر تمام فکر و حواس خود را معطوف به شناخت خصوصیات روحی طرف مقابل کنیم. تعداد زیاد از دختران و پسران جوان به فکر این هستند که باید با کسی ازدواج کنند که وی را در خارج ببرد و با آرزوها آرزوهای رویایشان برساند. در این زمینه از موسکا عرفهایی را میشنویم.
چون من خودم اقتصاد میخوانم، شاگرد پنجه اقتصاد هستم، من بیشتر اوقات فکرم به این است که گفتم شرایط افغانستان مردم اجازه نمیتن که چون رشته خودم رشته است که یا در بانک کار کنم یا وای تجارت شروع کنم. مردم افغانستان فکر نکنم که اجازه ازیر بر ما بده که فردا روز معرفی کنم. من کار را که خودم میخوایم به همون طریقی که خودم هستم مردم مرا قبول کنن. مطمئن هستم دعواهایی را آغاز خواهد شد. دایی مثلا
زندگی فراز و نشیب های خود را دارد و برای زندگی در یک کشور بیگانه بدون همراهی خانواده لازم است کمی سخت گیرانه تر به ازدواج فکر کنیم. در این مورد از بابا جان سیغانی، یکی از وکلای مدافع شهر کابل میشنویم که حرفای جالب دارد.
یک تعداد از بچه هایی که در خارج زندگی میکنن تصاویر خود اینجا روان میکنن یا در اسکایپ گپ میزنن یا از طریق شبکه ها تماس میگیرن با دخترایی که در افغانستان زندگی میکنن و این دخترها هم خیلی علاقمندی هستن که چگونه بتانن خود به اروپا برسانن. با یک کسی ازدواج میکنن بدون از اینکه او را دیده باشن. وقتی که در اونجا میرن میبینن که همسرشون خیلی سنش بالاست و تفاوت سنی بینشان بسیار زیاد است و شاید هم خواسته های مشروعی از این دختر خانم ها برآورده نشه و با او خاطر اونجا هم فضا آزاد است برای تفریق گرفتن و برای جدا شدن از همسرشان. زندگی مستقلانه اختیار میکنن، بعد با کسای دیگه ازدواج میکنن و اینا. این هم یکی از چالش ها بگویم، یکی از واقعیت های عینی جامعه ما شما است که متاسفانه ما شما به این روبرو هستیم.
فرهاد دستگیر، جوانی که تازه از کشور فرانسه به افغانستان آمده، میگوید که در اروپا افراد و اشخاصی که خانم خارجی دارند و صاحب چند فرزند هم هستند از خانم خود جدا شده و به افغانستان میآید و با پنهان کردن همه مسائل با دختر دیگر ازدواج کرده که بعداً به خاطر امین پنهانکاری هر دو جانب با مشکلات زیاد مواجه شده اند. فرهاد از وضعیت جوانانی که از همسر خود جدا شده اند و بلدیت کامل با محیط ندارد میگوید.
در قدم اول وقتی که یک زندگی به اصطلاح فرو پاش میشه، از هم میپاشه، خود به خودی سر به حساب روی هر دو طرف یک تاثیر منفی داره. و در قدم دومی که وقت شما فکر کنین که وقتی یک جوان در یک جامعه که به اصطلاح کلتور نه فرهنگ نه زبان به او کدام شناخت و بلده داره و به یک مدت کوتاه می باید از 4 ماه یا 5 ماه یا 1 سال جدا میشه، من فکر میکنم که بسیار مشکل است. فکر میکنم بسیار مشکل است و با بسیار مشکلات زیاد وجه مواجه میشن و روبرو میشن. یعنی شما فکر کنید که زندگی را پس دوباره بر یک دختر افغان وقتی که از شوهر خود جدا شوه در یک شهر که به اصطلاح نه زبان میفهمه و نه شهر بلد است و نه همراه مردم نه همراه کلتور، من فکر میکنم که حداقل 3-4 سال کار داره که او بتانه یک زندگی بسیار ابتدایی بر خود به اصطلاح جور کنم. مشکل است که نابلدی بسیار گپ ساده است، مگر در اونجا من خودم اسم میکنم که به اندازه یک مشکل بسیار عمده و مهم است. نه تنها نابلدی، نفهمیدن زبان، باز بخصوص به دخترایی که در جامعه افغانستان زندگی میکنن اینجا بزرگ میشن. و شما یک دختر افغان بگیرین در جامعه غرب در یک کشور بزرگ مثل امریکا یا کانادا شهر
تنها
بانین، من فکر میکنم به حد مشکل است.
اگر در محاکم افغانستان سر بزنیم با قضایای زیاد از این دسته روبرو میشویم. بابا جان سیغانی یکی از این گونه قضایا را برای ما بیان میکند.
یکی از قضایایی که ما او را پیش بردیم این بود که کسی با همسر خود ازدواج کرده بود و او میخواست که از همسر خود، اگرچه ما او را در محاکم نبردیم ولی در حد یک مشوره پیش ما آمده بودن، از همسر خود جدا شوه، یعنی از خانم خود جدا شوه و خانمش هم به یک شکلی از فریب و از نیرنگ و از ایچه کار گرفته بود، همونطور که ما شما پیشتر عرض کردیم. و این بچه خودش وادار به این شده بود که با چنین یک شخصی که به شکل تزویرانه از افغانستان خود به اروپا کشیده ادامه زندگی بکنه و او باز کسی را وکیل گرفت و از اقارب خودشه و بالاخره با جرگه های قومی و به یک شکلی قضیشان حل فصل شد و نیازی برفتن به محکمه و اینا نشد.
انتخاب شریک زندگی از رای دور و آشنا شدن از طریق سایت های اجتماعی و انتخاب دختر یا پسر از روی عکس کار درست نیست. باید هر جوان شریک زندگی خیش را از نزدیک ببیند، ملاقات کند و در مورد ازدواج با وی تصمیم گیرد. در این مورد از ضیاءالحق شمس استاد روانشناسی مشنویم.
ز فکر کنم دوامدار اړیکو ته ضرورت.
من فکر می کنم به جای اینکه در مدت کم قضاوت کنیم بر روابط دوامدار ضرورت است. گپ دیگر این که روابط ما الکترونیکی است. باید از نزدیک شناسایی واقعی صورت گیرد. این شناسایی مجازی است. در این قسم روابط کوشش می شود که طرفین حداقل عیب های خود را بگوید و حداکثر خوبی های خود را هم بیان کند. هر دو طرف این کار را می کنند. و این از فاصله بسیار دور ذهنیت ایجاد می کند. وقتی که از فاصله دور ذهنیت ایجاد می شود، متفاوت است با دیدن رو در رو. اگر مطابق قاعده اسلامی که گفته شده، نامزدی یک دوره برای شناسایی واقعی است و دو طرف یک دیگرشان را بیشتر میشناسند، بهتر است.
یکی
دیگر از موارد با اهمیت در انتخاب امسر در نظر گرفتن سلامت شخصیتی است. اگر میخواهید راحت و آسوده بوده و زندگی خوب داشته باشید، باید از سلامت شخصیت جانب مقابل مطمئن شوید. شخصیت در اینجا رفتار، طرز سلوک، اندیشه، نوع برخورد، نوع برقراری ارتباط و ایدئولوژی، احساس، انگیزه و عواطف و در اصل ویژگی های فردی محسوب می شود. با گفته بزرگان، ازدواج یکی از تصمیم های بزرگ در زندگی پسران و دختران است. و لازم است که در این زمینه از دقت لازم کار گرفت و زندگی خود را که هدیه خداوندی است و از ارزش های زیاد برخوردار است به سیاهی و تباهی نکشانید.
عدالت و مبارزه با فساد، برنامه جدید از رادیو آزادی هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 عصر به گونه زنده. شماره های تماس 0799 20 35 40 و 0782 27 55.